بخش 63 وم
عراقی ها برای تفتیش وسایل اسرا برنامه منظمی نداشتند، اما همین کار زود به زود انجام می شد. آنها به وسایلی که امکان فرار و حتی احتمال آن را مهیا می کرد مثل کاغذ، مداد، خودکار، وسایل نکتیز و اینطور چیزها حساس بودند و آنها را در دسترس ما قرار نمی دادند و اگر هر از گاهی به صورت خیلی اتفاقی به یکی از این موارد دسترسی پیدا می کردیم سریع آن را می گرفتند و به خیال خودشان در اجرای نقشه ناکاممان می کردند. مدتی بعد شکنجه ها و فشارهای جسمی و روحی عراقی ها بیشتر شد و اسرا مورد آزار و اذیت شدید آنها واقع می شدند. بعضی ها هر روز به بهانه همه اسرا را در گوشه قفس جمع می کردند و با کابل به جان آنها می افتادند و بیچ دلیلی بچه ها را آنقدر کتک می زدند تا خودشان خسته می شدند. معمولاً در این جور مواقع اسرایی که توان بیشتری داشتند خودشان را جلوی کابل‌های عراقی‌ها می‌انداختند تا بقیه کمتر آسیب ببینند. اوج گرمای تیر ماه بود. یک روز عراقی ها مسابقه فوتبالی بین اسرا گذاشتند. همه اسرا را دور زمین روی خاک های داغ نشاندند. همه از شدت گرما عرق می ریختیم. عراقی ها روبروی ما کنار قاطع هفت در سایه صندلی زده و نشسته بودند. میز هم جلوی آنها بود و رویش نوشابه و کیک گذاشته بودند. ما در آفتاب عرق می ریختیم و آنها کیک و نوشابه می خوردند و قاه قاه می خند. اسرا به اجبار فوتبال تحمیلی بازی کردند. تصمیم گرفتیم برای خروج از فشارهای جسمانی و روحی که عراقی ها بر ما وارد می کردند، جنگ روانی علیه آنها راه انداخته و به اصطلاح تهدید را به فرصت تبدیل کنیم. با موسوی، مطهری و دو سه نفر دیگر از بچه ها ساعتها روی این موضوع بحث کردیم و در آخر به این نتیجه رسیدیم که شایعه فرار از اردوگاه بهترین راه حل برای کشاندن عراقی ها از داخل به بیرون از اردوگاه است. شایعه را به سرعت بین بچه ها پخش و تا توانستیم پیازداغش را زیاد کردیم. خبر خیلی زود به ملازم حسن فرمانده اردوگاه رسید و از آنجا که فرار اسرا برایش غیر قابل تحمل بود، اقدام به تقویت نگهبانی، اضافه کردن نورافکن‌های اطراف اردوگاه و افزودن سیم‌های خاردار کرد. عراقی ها شب و روز در بیرون و اطراف اردوگاه به ساخت و ترمیم استحکامات خود مشغول بودند و همه هم و غمشان شده بود شایعه فرار ما و به همین دلیل کمتر به اوضاع درون اردوگاه می پرداختند. این اقدام باعث شد که تا چند روز فشار روحی و جسمی از روی اسرا برداشته شود. ما هم از این فرصت طلایی استفاده کردیم و برای تقویت روحیه و نزدیکی هرچه بیشتر بچه ها به هم اجرای برنامه های فرهنگی را از سر گرفتیم و تیم فرهنگی را فعال کردیم. چند نفر در مرکزیت تیم قرار داشتند. یک نماینده سمت راست و یکی سمت چپ اردوگاه، هر کدام مسئول سه قفس بودند و هر کدام یک نماینده در هر قفس داشتند. نمایندگان قفس هر کدام یک نماینده در گروه های 10 نفره قفس ها داشتند، یعنی در هر قفس 10 نماینده بود. به این طریق هم کار فرهنگی انجام می دادیم و هم اطلاع رسانی می کردیم. با این اقدامات به نوعی جو معنوی در اردوگاه حاکم شد و آرامش نسبی به آنجا برگشت. فضای اردوگاه آنقدر دگرگون شده بود که علاوه بر ماه مبارک رمضان، در ماهای رجب و شعبان هم از جمعیت 700 نفره حدوداً 300 نفر از بچه ها روزه مستحبی می گرفتند. حفظ قرآن، برگزاری مراسم روح بخش زیارت و عاشورا و دعای توسل و برنامه های دیگر که به دلایل امنیتی بیشتر به صورت انفرادی انجام می شد، از دیگر برنامه‌های فرهنگی اسرا محسوب می‌شد و در حفظ روحیه و ایستادگی در برابر سختی‌ها و شکنجه‌ها مؤثر بود. و مسیحا روی نام امام خمینی رحمت الله علیه خیلی حساس بودند. آنها از اینکه ما رهبرمان را امام خطاب می کردیم ناراضی بودند و می گفتند
نباید او را امام صدا کنید.
ولی ما دست بردار نبودیم. حضرت امام رحمت الله علیه همه چیز ما بود، روح ما، عشق ما، پشتوانه جهاد ما، مرجع تقلید ما. ما به خاطر امام رحمت الله علیه بارها توسط بعثی‌ها شکنجه شده و از تشنگی تا سرحد شهادت پیش رفته بودیم، ولی حاضر نشده بودیم کوچکترین بی احترامی به ایشان بکنیم و با آنکه بعثی‌ها به عناوین مختلف از ما می‌خواستند که به امام فحش داده و او را آغازگر جنگ معرفی کنیم، همانطور که یاران با وفای سیدالشهدا علیه السلام به ایشان پشت نکردند و تا آخرین قطره خون جانانه ایستادند و از آن حضرت دفاع کردند، اسرا نیز با تحمل همه سختی‌ها و فشارها، بدگویی‌ها و اهانت‌ها، محرومیت‌ها و شکنجه‌ها از حضرت امام رحمت الله علیه حمایت کرده و لحظه‌ای جسارت به ایشان روا نداشتند، چرا که یقین داشتند ایشان از تبار همان ائمه و بزرگان است که موجب سرفرازی و اقتدار اسلام و مسلمین هستند. هر وقت اسم امام رحمت الله علیه برده می شد، بعثی‌های کینه‌جو به آزار و اذیت اسرا می پرداختند. با گسترش حجم این آزار و اذیت‌ها، بعضی از اسرا از جمله حسین نیکوکاران و برادرش محمد که اصالتاً یزدی و هر دو با هم اسیر شده بودند، پیشنهاد کردند که از این به بعد حضرت امام رحمت الله علیه را آقا صدا بزنیم تا بعثی ها متوجه نشوند و کمتر کتک بخوریم. اما بچه ها نپذیرفتند و باز هم ایشان را امام خطاب می کردند. آنها عقیده داشتند که اتفاقاً باید عمدن این کار را انجام دهیم تا هم بیشتر عشق و ارادتمان به حضرت امام رحمت الله علیه را ثابت کنیم و هم تو دهنی محکم تری به بعثی ها بزنیم. در اسارت کمتر کسی از بچه ها کلمه ایران را به کار می برد و همه می گفتند جمهوری اسلامی ایران، تا فراموش نکنیم برای چه جهاد کردیم و اسیر شدیم. یک شب در اردوگاه تکریت خواب پریشانی دیدم، خواب پریشانی که روح و روانم را به شدت آزرده کرد. در خواب دیدم حضرت امام رحمت الله علیه روی تخت بیمارستان بستری هستند و همه جا را حالی از غم و اندوه فرا گرفته است. بغض سنگینی گلویم را فشار می داد، اما نمی توانستم حرفی بزنم. احساس می کردم که ایشان حالشان خوب نیست و لحظه به لحظه بر شدت بیماریشان افزوده می شود. با اضطراب از خواب پریدم. عرق سردی بر پیشانیم نشسته بود. چند نفس عمیق کشیدم تا شاید کمی آرام شوم. دوباره دراز کشیدم و چشمانم را بستم، اما هر کار کردم نتوانستم لحظه ی آن تصویر غم‌آلود را از جلوی چشمانم دور کنم. به شدت نگران بودم و میترسیدم. به شیطان لعنت فرستادم و گفتم خدایا پناه بر تو، این چه خوابی بود که من دیدم؟ احساس بدی در وجودم رخنه کرده بود. دلم شور میزد. از یه طرف میگفتم نباید به این خواب اعتنا کنم و از طرف دیگر در طول مدت اسارت خوابهایی دیده بودم که به نحوی با واقعیت نزدیک شده و به وقوع پیوسته بودند. میترسیدم که خوابم تعبیر بدی داشته باشد و با اینکه تحمل سختی ها در این مدت باعث افزایش ظرفیت روحی هم شده بود، باز هم مضطرب و بیقرار بودم. تا صبح هر کار کردم خوابم نبرد. فکر و خیال به سرم زده بود. مدام این پهلو آن پهلو می شدم تا اینکه صبح شد. شب سختی را پشت سر گذاشته بودم، اما هنوز دلهوره داشتم. خیلی آرام به سمت مطهری رفتم. او تا مرا دید از وضع ظاهری و قیافه مشوشم متوجه شد که نگران چیزی هستم و قبل از اینکه حرفی بزنم پرسید
حسین چی شده؟ چرا انقدر مضطربی؟ حالت خوب نیست؟
خوابی را که دیده بودم برایش تعریف کردم و در حالی که اشک از چشمانم سرازیر شده بود گفتم یا امام فوت کردن یا اینکه به شدت بیمار هستن. مطهری هم نگران شده و گفت
حالا میگی چیکار کنیم؟ کاری که از دست ما بر نمیاد.
گفتم بهتره با بچه‌ها برای سلامتی حضرت امام نذر کنیم و به دعا متوسل بشیم. با بچه ها صحبت کردیم و گفتیم احتمال میدیم که حضرت امام بیمار باشن. تصمیم گرفتیم همه با هم برای سلامتی ایشان نذر و نذورات کنیم. عده‌ای از بچه ها برای سلامتی امام ختم قرآن، عده‌ای هم ختم صلوات و عده‌ای هم نماز و روزه نذر کردند. دو روز بعد یعنی 11 یا 12 خرداد در سال 1368 تلویزیون عراق تصاویری از حضرت امام رحمت الله علیه را روی تخت بیمارستان پخش کرد. یک دفعه دلم فرو ریخت و اضطراب همه وجودم را گرفت. دقیقا همان چیزی که از آن وحشت داشتم به سرم آمده بود. متاسفانه خوابم خیلی سریع تعبیر شد و همه اسرا به خاطر این خبر تلخ در غم و اندوه فرو رفتند. به راحتی میشد قطره‌های درشت اشک را که از سوز دلشان به خاطر بیماری وجود نازنین پیر و مرادشان بر گونه‌هایشان می‌لغزید دید. تأثر و تعلم عمیق بچه‌ها ناشی از عشق خالصانه به حضرت امام رحمت الله علیه و دلبستگی و ارادت شدید به مقام والای ولایت بود. به جرأت میگویم که اگر چنین خبری را در مورد پدرشان میشنیدند چنین اندوهگین نمیشدند. اخبار گزارش وضعیت سلامتی حضرت امام که از قول تیم پزشکی ایشان به اطلاع رسانه‌ها میرسید با اشتیاق و اضطراب و نگرانی وصف ناپذیری توسط اسرا پیگیری میشد. هر کدام از بچه‌ها در حال و هوای خودشان مشغول ذکر و راز و نیاز بودند. شب که میشد هر کس به تنهایی به گوشه‌ای پناه می برد و با اشک و زاری به درگاه حضرت حق برای سلامتی امام رحمت الله علیه دعا می کرد.